بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخن الهموم والغموم ووحشة السر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عاص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا بهره‌مند باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اگر حیات دنیوی انسان از برنامه جامع و کامل و هدفمند بهره‌مند باشه، آسیب‌هایی که الان فرد و جامعه بهش مبتلا هست گریبان این افراد رو نمیگیره. آسیب‌هایی مثل اضطراب، استرس، تشویش خاطر، نگرانی، نه آینده نگری بلکه آینده نگرانی و از این دست آسیب‌ها که باعث شده افراد روی بیارن اولا به قرص‌هایی که آسیب‌های جدی به روح و روان وارد می‌کنه و متأسفانه می‌بینیم استفاده از اینها در جامعه به ویژه در میان جوان‌ها داره زیاد میشه. و اگر تحلیل کنیم، بررسی بکنیم که این بررسی صورت گرفته توسط چند مرکز مشاوره در قم، شیراز، اصفهان، تهران و مشهد، در چند کلان شهر این تحقیق صورت گرفته، این اضطراب ها و اینها نتیجه چیست که فرد رو اولا به این داروهای مضر میکشاند و در مرحله بعد استفاده از بعضی از امور شأنتون عجل مثل استعمال دخانیات، بعد از اون مواد مخدر، مشروبات الکلی و قسعلا هازا که اینها آسیب جدی به روح و روان وارد میکنه. بحث شریعت و حلال و حرام اونا تو مرحله بعد، ولی اولا اینها آسیب جدی به روح و روان و جسم وارد میکنه که خب تحقیقات مفصل راجع به این امور صورت گرفته که در جای خودش باید بررسی بشه. ما یه ادعایی داریم و این ادعا لازم نیست افراد زیاد تفحص بکنن و بهش برسن. با قدری تأمل و نگاه به مصادیق روز، نه مصادیقی که مال 1000 سال قبله، مال 400 سال قبله، مال 100 سال قبله، نه مصادیق روز که در پیرامون ما هستن، افراد موفق، افرادی که تونستن حیات دنیای خودشون رو ببندن و تأثیر گذار باشن، نه فقط برای خود که برای دیگران، برای جامعه. اینها معلول چیست؟ نظم در زندگی که برگرفته از برنامه جامع و کامله. و این آسیب ها رو از ما دفع میکنه. لذا این ادعاست دفع و رفع ابتلاعات کنونی. اضطرابی که به فرد و جامعه روی کرده با اتصال به بیانات قرآن و ذیل قرآن روایات معصومین علیهم السلام تماماً رفع می شود اگر اون ابتلا مستقر شده و متوجه شده، و دفع می شود اگر اون ابتلا داره متوجه میشه، داره مستقر میشه. اتصال پیدا کنیم به قرآن و متصل بشیم به بیانات معصومین علیهم السلام رافع و دافع تمام ابتلاعات است، به شرط تحقق این سه مطلب: یک، دانستن اینها. این خیلی بده جوان فرهیخته تحصیل کرده امروز ما معلومات دینی او بسیار ضعیفه. من خاطرم هست در کتاب تعلیمات دینی خیلی سال قبل دین رو اینجوری معنا می کردن: مجموعه ای از بایدها و نبایدها. این غلطه، اشتباهه، و از همون اول یک امر رو به تعبیر امروزی یک انرژی منفی در ذهن نوجوان و جوان و اینها قرار میدن. آخ دین اومده حال دنیای ما رو بگیره، دین اومده نون ما رو آجر کنه، دین مانع عیش ما در دنیاست. این غلطه. حالا شما برید ببینید طب رو به چه معنا اومدن گفتن، طبیب به کی میگن، پزشک به کی میگن، کسی که مراقبت از جسم شما، سلامت جسم شما، کسی که عالم است به آسیب‌های جسم و عالم است به درمان آسیب‌هایی که به جسم وارد میشه. چقدر خوب معنا میکنن. دین چیست؟ مجموعه از قواعد ارزشی. وقتی که شد قاعده طبیعتاً یک سری بایدها و نبایدها داره، یک سری مقتضیات و موانع داره. این تعریف نه جامع است نه مانع، مجموعه از بایدها و نبایدها. نه جامع افراد است نه مانع اغیار. و اساساً این تعریف از اساس غلطه، اشتباهه. دین مجموعه است از ارزش‌ها. هر امری رو که شما تصور کنید یک سری بایدها و نبایدهایی داره. شما به طبیب مراجعه میکنید، طبیب به شما آزمایش میده، ولی میگه از مثلا 11 شب چیزی نخور تا 8 صبح، 12 ساعت باید نشسته باشی، نخور، نباید. مراجعه میکنی به طبیب، طبیب میگه آسیب به ریه وارد شده، مثلا عفونت کرده، آنتیبیوتیک دریافت کن، شربت کذا و کذا و کذا رو بخور و از این غذاها هم اجتناب کن، باید نباید. همینه. در هر امری یه بذر رو تو زمین شما میکارید، باید دارد و نباید دارد. بایدها: آب مناسب، نور مناسب، کود مناسب، زمین شخ زده مناسب. نباید: نبود آفت، نبود شاخ و برگ زیاد، نبود زمین سفت. هر امری باید و نباید داره. دین مجموعه ایست از قواعد ارزشی که سعادت دنیا و آخرت ما بستگی به رعایت این قواعد داره. دوباره تکرار میکنم، قواعدیست ارزشی که رعایت اونها سعادت دنیا و آخرت رو برای ما رقم میزنه. دین فقط برای آباد کردن آخرت نیست، یه دنیای ما با تأثیر به دین آباد میشه. نگاه به این دفتر نقاشیایی که میرن اونور آب نکنید، و نگاه به آدمایی هم نکنید که میرن توی این دفتر نقاشی ها قرار میگیرن، فقط یه جستی درست میکنن و یه ظاهری. کسانی که از دین فاصله بگیرند، معنویت تو زندگیشون نباشه، انس با قرآن و روایات در متن زندگیشون نباشه، کار به اینجا میرسه: زیبایی ظاهری دارن، شهرت دارن، مال دارن، موقعیت دارن، اقبال بهشون هست، اما دست به انتحار خودکشی میزنن. چرا؟ چیتون کمه؟ همه چیز دارید، خدا ندارید. لذا یه خلعی در درون حس میکنن. اون خلعه با چی پر میشه؟ با خدا، با ائمه. بعد از خدا به این عنوان که خلیفه خدا در زمینند و اونها حیند، حیات دارند، چرا که انسان کاملند. مقدمه طول کشید. روایت شنیدید، معروفم هست. شاید 40 سال قبل من نوار کاستی گوش دادم از مرحوم شهید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین عاشق احمد کافی قدس الله نفسه و زکیه، شادی روحش، یک صلوات بلند بفرستی. و این روایت رو من همون موقع از ایشون شنیدم، تو ذهنم بود، مکررم گفتم، شما مکرر شنیدید. اما با این پیش نیاز که عرض کردم و با این مقدمه که توجه به این روایات دفع و رفع ابتلاعات کنونی فرد و جامعه ما رو رقم میزنه، با این به این روایت توجه کنید. عجب روایتی، خیلی عالی. دستورات جامعه روانشناسی تو این روایات وجود داره. قال الله تبارک و تعالی، روایت عن اسبغ ابن نباته، عن الاسبغ ابن نباته قال قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نثار امیرالمؤمنین هم یک صلوات بلند بفرستید. قال الله تبارک و تعالی لموسی بن عمران، روایت سندن خدشه‌ای بهش وارد نیست، محکم، اسبغ ابن نباته از امیرالمؤمنین، من قبلش رو هم بررسی کردم، سندن محکم، دلالتن واضح و روشن. بعضی روایاتو باید با روایت دیگر یا نحوه دلالتش رو باید با استدلال به قدری واضح این روایات اخلاقی که اصلا نیاز به ضمیمه شیعی از خارج نداره، واضح روشن. و انگار برای همین الان ما این روایت صادر شده، این روایت صدورش ذات اقدس اله به جبرئیل، به موسی بن عمران، واسطه در انتقال این روایت وجود مقدس یعصوب الدین مولا الموحدین امام الکونین علی ابن ابی طالب. و چقدر دقیق خدا داره به موسی سفارش میکنه، یا موسی احفظ وصیتی الیک به 4 اشیاء. وصیت گاه وصیت هنگام مرگ مردنه که وصیت میکنه به اموری، اما وصیتی که این چنین بیان میشه، پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین وصیت میکنه، امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیه السلام، پیغمبر خدا به ابوذر، این نحوه وصیت ها توصیه اخلاقی و سفارش های اخلاقی است. چرا میگن وصیت؟ چرا نمیگن توصیه؟ جای دیگه داریم احفظ انی اربعن و اربعن. چرا میفرماین وصیت؟ به جهت اهمیت فوق العاده متن روایت و زیل روایت. خدا به موسی میفرماید یا موسی احفظ وصیتی الیک به 4 اشیاء. 1. مادم تلا ترا ذنوبک قد غفرت فلا تشتغل به عیوب غیرک. تا وقتی مطمئن نشدی، تا وقتی یقین پیدا نکردی گناهات بخشیده نشده، مشغول نباش به عیوب غیر. چرا از دیگران عیب جویی و عیب گویی میکنی؟ مگه خودت دارای عیب نیستی؟ مگه خودت عیبها در زندگی نداری؟ حالا یه وقت عیبی هست گناه نیست، یه وقت عیبی هست که گناهه. چقدر در زندگی خودت گوینده گناه وجود دارد، عیب وجود دارد، توجه می‌فرمایید؟ بعضی هم در ذیل این آمدن و اینجوری فرمودن مقصود از این زن در اینجا همون خطاهایی است که از انسان سر میزنه، امور ناشایست، ممکنه معصیت هم نباشه، اما به جهت شدت اهمیت. مگه من خودم عیب ندارم؟ یا آینه قدی جلوت بذار، گوینده شروع کن عیب های خودت رو نوشتن، اصلا دیگه مجال نمیمونه بخوای از دیگران عیب بگیری. عیب بگیری؟ من همیشه به رفقا و دوستان خودم سر کلاس میگم هیچ وقت در هیچ زمانی عینک نقد به چشمتون نزنید. ما بیشتر از این که نقد داشته باش استفاده داشته باشیم نقد داریم. یه جایی منبر رفتم، بسم الله منبره که گفتم، یه آقایی پای منبر نشسته بود شروع کرد نوشتن. گفتم باریکلا چقدر آدم خوب دقیق، بسم الله که گفتم شروع کرد به نوشتن. منبرم تموم شد، دیدم اون برگه رو تا کرد اوورد گذاشت کف دست من، گفت آجا استفاده کردیم، نکاتی به ذهنم رسید تقدیم کنم. گفتم خیلی ممنون، طیب الله، آفرین. نشستم تو ماشین بیام به سمت خونه، دیدم نوشته بسم الله الرحمن، دیدم داشت می نوشته، همون جلوی من بود، بسم الله رو که نوشته بود، بعد نوشته بود که در این حال که از منبر شما استفاده کردم نکاتی به ذهنم رسید که به شما بگم. هنوز من چیزی نگفتم که تو چیز بنویسی بگم، به دریا نرسیده، دست و دم گوشت گذاشته میگی دریا دریا دریا، به دریا برس بعدم فریاد کن. بعد نوشت بسم الله رو که گفتید فهمیدم مهندسی بحث رو از دست دادید. دیدم از اول تا آخری دو صفحه پشت و رو نقد سخنرانی منه. گفتم بی انصاف، من تو این 40 دقیقه یعنی یه نکته قابل توجه نگفتم، تو نقدم میخوای بکنی؟ بعد این آقا رو تو قم دیدم، گفتم ببین داداش من که استفاده کردم، واقعا هم استفاده کردم، ولی تو چرا اینه که نقد به چشمت زدی؟ من ممکنه گوینده خوبی باشم که نیستم، اما هنر یه گوینده خوب آن است که مستمع خوبی هم باشه، مستمع باشه. بعضی جاها میبینیم افراد اصلا تحمل نیم ساعت سخنرانی رو ندارن، هی با هم دیگه پچ پچ یا به موبایلشون برمیرن، مثل همین رفقایی که همین الان که دارم من حرف میزنم با موبایلشون دارم برمیرن، دلار از دور تا حالا تکون نخورده، خیالتون راحت، توجه میفرمایید. لذا بورس هم که الان تعطیله، الان فردا فعاله، لذا گوشاتون به من باشه، حرفا بیشتر به دردتون میخوره. لذا تا وقتی خودت عیب داری چرا عیب دیگران، چرا عیب گویند دیگران، چرا عیب جویی از دیگران؟ پرده بره کنار، میفهمن چقدر آدم پر عیبی هستی. تکبر چرا؟ غرور چرا؟ مادم تلا ترا زنون و کقد غفرت فلا تشتغل به عیوب غیرک. این یک. و ثانیه، مادم تلا ترا کنوزی قد نفدت فلا تغتم به سبب به رزقک. تا وقتی که مطمئن نیستی، کنوز یعنی گنجها، کنز یعنی گنج، کنوز یعنی گنجها، خدا میگه موسی مگه من نیستم؟ مگه گنجای زمین و زمان دست من خدا نیست؟ تا وقتی مطمئن نشدی که گنجهای من پایان یافته، قصه روزی تو نخور، خدا متکفل رزقه، مانع سر رزق به وجود نیار، رفته خودش یه صد درست کرده در مقابل رزق، چرا رزق من نمیرسه؟ خب بابا این صد در رو بردار، صد گذاشتی آب نمیاد، صد در مقابل رزقت گذاشتی، بد اخلاقی، نسبت به پدر مادر بی حرمتی، نمازات قضا میره، نماز صبحت از دست میدی، حق و ناس به گردنته، ظلم به دیگران میکنی. استاد محترم ما، این که عرض میکنم استاد، واقعا استاد بندن ها، من سویتی و محضر ایشون تلمس کردم، حجت الاسلام و المسلمین، حجای عالی که تا روز آخرشون تو جبهه بودن، جنگ تموم شد برگشتن دوباره، فاضل مدرس، و من خیلی به ایشون علاقمندم، واقعا هم از محضرشون استفاده کردم و استفاده هم میکنم. ایشون میگفتن مشهد، سوار ماشین شدم برم به سمت حرم. یه آقا راننده از این ذکر شمارا دستش بود و اون زمانی بود که ما رو تو برنامه به سمت خدا نشون میداد. ما جلو نشستیم، این آقا هم ذکر شمار دستش، پشت سر هم دیگه ذکر میگفت ذکر. یه آقای سوار شد، معلوم بود زائره، اهل مشهد نیست. یه فاصله این که مثلا فرض بفرمایید 500 تومن کرایه است، 1000 تومن گرفت. رسیدیم جلو باب الجواد، اومدم پیاده شم، ما رو شنا گفت حاج آقای عالی، من خیلی اهل ذکرم ولی رزقم بسته است. ایشون فرمودن، من بهش گفتم که نمیخواد ذکر بگی، به جای اینکه ذکر بگی رعایت حال مردم رو بکن، انصاف در کارت داشته باش، مانع سر رزقت گذاشتی هی داری ذکر میگی، فایده ای نداره. ابزار قمار تو خونه داری، رزقم هست اما برکت نداره. خب بله، بعضی پولا مثل پفک خرج میشه، اینقدر بی برکته، ولی بعضی پولا خیلی برکت داره. چرا؟ چون معلومه درست در اومده. از کجا پول در میاری مهمه، اهمیت داره. استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای انصاریان می فرمودن منو دعوت کردن یه جایی منبر، خیلی سال قبل یه دهه ما رفتیم منبر، یه مجلس جمع جور خیلی باصفا و روحانی و ملکوتی بود. مبلغی که به ما دادن، هدیه‌ای که دادن بسیار ناچیز بود در اون زمان، خیلی ناچیز. سال بعد اومدم منو دعوت کردن، گفتم میام اما به یه شرط. حاجا ما که میدونیم مبلغی که دادیم قابل توجه نبود. نه، من یه شرط دارم، به من بگید بانی این پاکت من کی بوده، بگید بانی کی بوده. گفتن آخه گوگو، من شرطم اینه، من باید بدونم کی این پاکتو داده. گفتن راستش یه زنیه دست فروشه کنار میدون شوش تهرون، کارشم لیف و کیسه و سفیداب و اینجور چیزاست. گفتم من بعد اینو ببینم و رفتم دیدمش. دیدم کنار میدون شوش بساط داره، جوراب و نمیدونم لیف و صابون و این چیزا، الانم بعضن هستن اونجا. بهش گفتم مادر، بانی این روزه تویی و پاکت منبر ما رو تو داری؟ گفت بله. گفتم ببین، این پاکتی که به من دادی یا به اندازه 10 برابر که 100 برابر برا من برکت داشت، اینقدر این پاکت برا مهم. گفت من 1 سال دست فروشی میکنم، درآمد روزانم و یه مبلغی رو کنار میذارم برای روزه ابا عبدالله الحسین که این 1 دهه بانیش منم. برگردم، گنجا دست خداست، چرا نگرانید؟ آقا وضعیت اقتصادی الان خیلی بده ها، میدونم به خدا منم میرم تو صف وای میستم نون میخرم، به خدا یه وقتی میرم یه مرغ میخوام بخرم خجالت میکشم، به این بیبی قسم خجالت میکشم. بله، حالا علل چیه؟ مسئولین کار خودشونو دارن میکنن، قدردانیم، ولی باید بیشتر تلاش کنن. جلسه قبلم گفتم کار کوتاه مدت، اگه قرار جراحی اقتصادی صورت بگیره یه مسکنم میخواد، مسکنه رو باید بزنید به مردم و دارن تلاش میکنن انشاءالله، و شما هم دعا کنید. و دشمن داخل و خارج داره دشمنیشو میکنه ها. یه مثال سربسته و دربسته براتون بزنم. یه فیلمی دیدم تطبیق داره با الان. طرف بمبگذاری کرده بود، اون آقایی که میخواست بمبار خونسا بکنه فقط تصور میکرد این دشمنه، منتقل به این معنا نشده بود که نامردم هست. آقا یه بار دشمن میاد تیر میزنه، شما هم تیر میزنی، میدونی در مقابلته، اما یه بار به نامردی میاد بمب شیمیایی میزنه، این نامردیه. بمب اتم میزنه، این نامردیه. نسبت به نامردی اون توجه نداشت. چرا؟ یه بمبو میرفت با تلاش، با زحمت، با کوشش، شبانه روزی خونسا می... اولا باید پیدا میکرد، ثانیا خونسا میکرد.
متوجه نبود که این بابا نامرده، چون این بمب رو خنسا میکنی به واسطه خنسا کردن این بمب، بمب دیگه خود به خود فعال میشه و تطبیق داره با اوضاع اقتصادی الان. دشمن ما نامرده، دشمنی ها نامردیه. بابا امام حسین فرمود دین ندارید مرد باشید، مرد باشید. توجه میفرمید؟ اون درست، نسبت به اون اشکال داریم. بعضی از افرادی که بانیان وضع موجود هستن چرا هنوز در مسئولیت های کلیدی قرار دارن؟ نسبت به این گلمندیم شدید. دولت هم توضیح داده و توضیح هم میده و ما کاری که از همون برمیاد دعا. اما دشمن با ایجاد استراب، استرس در جامعه میخواد ناامنی به وجود بیاره. مردم ما هوشیار بودن و هستن. این به دین معنا نیست که مسئولین کار و تلاش شبانه روزی و تعبیر سیدون القائد کار جهادی انقلابی، جهادی انقلابی باید وارد کار بشن. به قول قومی ها قدیمی ها میگفتن گیوه ها رو ور کش و وارد میدون شو. گیوه رو باید ور بکشی، گیوه ور نکشی فایده ای نداره، چیزی که از آقا فرمودن. ولی رزق ما دست کیه؟ دست خداست. نگرانی چرا؟ بله واقعا ناراحتیم. من یه پدری رو دیدم عشق تو چشاش حلقه زده بود، میگفت خجالت جوونمو میکشم. راستم میگه. خجالت دخترمو میکشم. راستم میگه. نداره جنیزیه بده. بابا یه عروسی معمولی میخوای برگزار کنی چقدر باید هزینه کنی؟ معمولی، معمولی. بله واقعا سخته. اما تا زمانی که خود خدا داره میگه موسی، تا زمانی که مطمئن نیستی گنجهای من تمام شده، نگرانی برای چی؟ استراب برای چی؟ خدایا خودت دختر دادی، وسیله جهیزیاش هم فراهم کن. خودت پسر دادی، وسیله رو مهیا کن من بتونم به عنوان یه پدر به تکلیفم عمل کنم و خجالت اهل و عیال رو نکشم. این استرابا معلول چیه؟ معلول ضعف ارتباط با خداست. همچی یه اخته قوله، حالا من رفتم امروز تو فاز خودمون قومی ها، همچی یه اخته بیاد با خدا جدی حرف بزنیم. مولای یا مولای، این مال زمان جنگه، مولای یا مولای اینجوری مناجات کنیم. اما الان خود جدی باید حرف بزنیم. مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد، تو خدای منی، منم عبدم. انت رازق و انا المرزوق، تو رازق منی، منم مرزوق تو هم. تو رزق من را ندی، پیاله گداییمو در خونه کی ببرم؟ فهل یرحم المرزوق الا الرازق. خدا تو قوی هستی، ما ضعیف، چجوری بگیم؟ خلوت کار را میندازه. حد اقلش میدونی چیه؟ مرحوم مظفر تو منطق میگن اسباب توجه در علم طب، وقتی میگن با مصدوم مواجه میشی، اولین کاری که باید انجام بدی باید خونسردی خودتو حفظ کنی. تو منطق میگن تنبه، توجه، یهو خودتو گم نکنی، چون باید بر خودت مسلط باشی. یک، مشکل رو تشخیص بدی. دو، به مرتکزات ذهنت مراجعه کنی. سه، مشکل رو حل کنی. چهار، و بر اساس این تمام مشکلات مرتفع میشه. ولی وقتی نتونی بر خودت مسلط باشی، طبیعتاً چجوری آدم بر خودش مسلط باشه؟ با امور معنوی، با اتصال به خدا. اینم بود. و ثالثه، مادم تلا ترا زوال ملکی فلا ترجو احدن غیری، تا وقتی مطمئن نشدی حکومت من پایان یافته ها، امیدوار به احدی نباش، فقط خدا. همه رو بریز دور، همه کار خداست. رزق دستشه، عزت دستشه، ذلت دستشه. جان مطلب اینه، خدا به ید کل خیر، انت علی کل شیء قدیر. این بنده بودنمون رو به محضر خدا اظهار و ابراز کنیم، بقیهش رو به خودش واگذار کنیم. چهارمی و آخرین مورد، ما دمت جوونا خیلی دقت کنید، میان سالا بیشتر دقت کنن، اونایی که سنشون از من کمتره اونا هم دقت کنن. بی ادبی به بزرگترایی که سنشون از من بیشتره نمی کنم. از شیطون غافل نشید، دشمن قسم خورده است. امام صادق علیه السلام فرمود شیطان در دنیا دامهای متعددی گذاشته، هر چقدر بندگیت بیشتر باشه، هر چقدر محبت اهل بیت علیهم السلام بیشتر در دلت باشه، شیطان بیشتر باهات کار داره. فکر نکنی باهات کار نداره ها. امام صادق فرمودن علیه السلام شیطان در دنیا دامهایی رو پهن کرده، تمام قصدش در این دامها محبین ما هستن، دوستان ما هستن. ما دمت لا تر الشیطان میتن فلا تأمن مکره، تا وقتی یقین نکردی شیطان نمرده ها، از مکرش ایمن نباش. شیطان به هر قیمتی شده میخواد ما رو از خدا جدا کنه، نه اینکه ما رو گناه بکنیم. گناه وسیله است، هدف شیطان و غایت از تحریک که ما رو میکشونه به سمت معصیت چیست؟ از خدا جدا بشی، دور شدن از خدا. یأس و ناامیدی در دلت قرار میده، ما که دیگه غرق گناهیم، ما که دیگه غرق معصیتیم. شیطان مکرهای متعددی داره، شیطان دامهای متعددی داره. مرتب باید بگی الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدا یه لحظه منو به خودم واگذارم نکن، یک لحظه به یه چشم هم زدنی منو به خودم واگذار نکن. لا تکلنی الا نفسی، نظر تو هم من بر نگردون. خدایا اگر تو رو تو از من برگردونی، من به کی پناه ببرم؟ کجا برم؟ شیطان دشمن قسم خورده است. چه کنیم که دست و پای شیطان رو ببندیم؟ راهکار، جوونا گوش، نوجوونا گوش بدن، دختر و پسر، چه کنیم؟ دست و پای شیطان رو ببندیم. شیطان که با ما گلاویز میشه، نه پشتش رو به خاک بمالیم، نه 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 نه، اون تو کار جوانمردانه است. کشتی میگیریم، پشت حریف رو به زمین میزنی، ضربه میکنی. نه، با آدم ناجوان مرد باید اینجوری رفتار کرد. بینی شیطون رو به خاک بمال، بینیشو به خاک بمال. چه کنیم؟ دست و پای شیطون بسته بشه، بینی شیطون به خاک مالیده بشه. میفرماید نمازتون رو ترک نکنید. ما ارغم انف شیطان به شیء افضل من الصلات، هیچی مثل نماز بینی شیطون رو به خاک نمیماله. آقا ذهنم درگیره، فضای مجازی، تصاویر مستهجن، فضای حقیقی، بدحجابی، بیحجابی، برهنگی و نیمه برهنگی، واویلا. چه کنه جوان؟ نمیتونه خودشو تو خونه حبس کنه؟ چه کنه که شیطان در ذهنش حتی نفوذ نکنه؟ نماز، نماز، نماز. ان الصلاة حصن من خطوات الشیطان، نماز از خطورات شیطانی ذهنی آدمو حفظ میکنه. و قرآن کریم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، ذکر عظیم نمازه. نماز نخونی ذکر بگی، ذکر اکبر نمازه، بالاترین ذکر نمازه. نسبت به نماز توجه بکنیم و توجه خواهیم. در خونه اهل البیت علیهم السلام عاجزانه از محضرشون تمنا کنیم که دست ما رو رها نکنن، ما رو به خودمون واگذار نکنن. تو این بحر عمیق دنیا، تو این بحر عمیق دنیا از ما دستگیری کنن. چند روز که در پیش داریم، روز سه‌شنبه، روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام، همچنین رحلت سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام. حضرت حمزه سلام الله علیه، عموجان خاتم الانبیا، پیامبر اسلام فرمودن عموجانم گریه کن نداره. روز سه‌شنبه به حرمت خاتم الانبیا جامعه سیاه بتن کنید، مجلس عزا بگیرید، تو خونتون روزه بپا کنید به نام نامی حضرت حمزه سید الشهدای اون زمان. خیلی حق داره به گردن، خیلی کمک کرد خاتم الانبیا رو، ایستاد در مقابل ابو لهب ها و ابو جهل ها. و وقتی به شهادت رسید، پیغمبر خدا بسیار متأثر شد. وحشی ملعون دستور گرفت از هند، هند جیگرخوار، که برو حمزه رو بکش.
و رکنی بود حمزه برای خودش تو لشکر اسلام. این ملعون کمین کرد به ناجوان مردی. یه گزارش دیدم از پهلو، یه گزارش دیدم از پشت، یک نیزه زد به حضرت حمزه سلام الله علیه. نیومد جوان مردانه در مقابل حمزه به ایسته و به جنگه، به ناجوان مردی حمزه رو با نیزه مورد هدف قرار داد. حمزه سید و شهده افتاد رو زمین. این ملعون از اون شلوغی جنگ استفاده کرد. یه زرهی داشت حمزه، با خنجر این زره رو بندش رو پاره کرد و خارج کرد. ببخشید یا بقیت الله، سینه حضرت حمزه رو شکاف، جگر رو از داخلش در آورد که برا هند ملعونه ببره. در گزارشی داریم گوشای مبارک حضرت حمزه رو برید، بینی حضرت حمزه رو برید، بدن حضرت حمزه رو مسله کرد. توجه می فرمایید؟ مسله کرد چشمای حضرت، بینی حضرت، گوشای حضرت مسله کرد. خاتم الانبیا اومدن کنار بدن حمزه، خیلی گریه کردن. بعد شنیدن صدای شیون داره میاد، فرمودن چه خبره؟ عرض کردن یا رسول الله، عمه جانتون صفیه، یعنی خواهر حمزه سید الشهدا علیه السلام، همراه با دخترتون فاطمه زهرا دارن میاد. فوری خاتم الانبیا بلند شدن، عبا رو از دوششون برداشتن، کشیدن رو بدن حمزه. پاهای حضرت حمزه از زیر عبا زد بیرون، ظاهرن خونی بوده، هرچی بوده. فرمود از این شاخ و برگا بیارید رو پا بذارید. خواهر اومد کنار بدن برادر، بدن مسله شده برادر. به محض اینکه اومد عبا رو کنار بزنه، خاتم الانبیا اجازه نفرمودن، نه عمه جان دست نزن. باریکلا، کی خواهر میتونه بدن مسله شده برادر رو ببینه؟ کی میتونه ببینه؟ توجه میفرمایید؟ غیر ارادی دلم دو جا میره، غیر ارادی دلم دو جا میره. خواهر نمیتونه بدن رو ببینه؟ ای کاش یه نفرم بود میومد جلو چشای زینب کبرا رو میگرفت، ای کاش بود میدید. من تصورم اینه که قدم به قدم اونها رو عقیلت العرب دیده، لحظه به لحظه رو دیده. به سمت گودال از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم من. من معتقدم شاعر و مداح به مستمع رحم کرده و الا این خلاف گزارش مقتله. مقتل میگه اول کسی که بعد از افتادن ابی عبدالله اومد تو گودی قتلگاه زینب کبرا بود. هم امر امام حسین، هم تازیانه های شمر عممون زینب رو از تو گودی بیرون کرد، ولی زینب داره میبینه و شمر رو جالسون. ولی بعد از اینها سر و بدن جدا کردم، دستا لا اله الا الله. میگذرم، تو روزه شنیدم اذیت میشید، منم اصرار ندارم روزه رو زیاد پیش ورود کند، اما ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین. دستای مبارک رو جدا کردن، بدن و پامال سم ستوران کردن. طبق نقل مقتل جامع سه بار این بدن زیر سم ستوران رفت. بابا هفت تا موشک به ماشین حاج قاسم زدن، بدن حاج قاسم تیکه تیکه شد، ولی هر تیکه رو برمی داشتن می گفتن این بدن حاج قاسمه. چرا؟ دست رو برمی داشتن انو انگشتر بود، پا رو برمی داشتن یه تیکه از لباسش بود، یه تیکه از پیرنش بود. اما چیکار با بدن حسینی کردن؟ خواهر اومد یه نگاه کرد، انت اخی، تو برادر منی؟ حسینم، 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 تو برادر منی؟ یومون علا صدر المصطفى. بعد رو کرد سمت مدینه، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. خواهر بدن برادر رو نشناخت. یکی دیگه میخوام بگم، حاجت دارا بسم الله، مریض دارا بسم الله،
گرفتارا بسم الله. و من معتقدم اگر دلتون با این روزه شکست جواب گرفتی، بسم الله یا بقیت الله ببخش. حاج علی آقای مالکی نژاد بپرسید، ایشون تو یادواره خاطره میگفتن یه تاب یه جعبه ای رو گذاشتن جلوی دختر خانم 22 ساله، حالا سن و ممکنه من یه خود بالا پایین بگم، بعد باز کردن سه چهار تا تیکه استخون و جمجمه. مال کیه؟ بابای این دختره. کی به شهادت رسیده؟ 20 سال قبل. دختر 2 سالش بوده باباش رفته به شهادت رسیده. توجه می‌فرمایید؟ دیدن استخون دست بابا رو برداشت هی می‌بوسه. هی رو سرش می‌بوسه. دست بابا چقدر مهربونه. خدا سایه پدر رو از سر دختر کم نکنه. جمجمه رو برداشت هی بوسه به این استخون جمجمه می‌زنه. همه رو گفتم برای این یه جمله. دختر 2 سالش بوده باباش رفته، 20 ساله به شهادت رسیده، از زیر خاک استخون آوردن بیرون. دختر برگشت گفت به خدا این بوی بابامو میده. از دهم محرم یعنی روز عاشورا تا پنجم صفر یعنی روز شهادت حضرت رقیه چند روز میگذره؟ دهم محرم تا آخر محرم 20 روز، 25 روز گذشته، درست شد؟ سر بریده ابا عبدالله الحسین رو در مقابل رقیه گذاشتن. رقیه خیره خیره نگاه کرد، عمه ما حاضر رأس، این سر بریده کیه؟ رقیه سر بریده آی اهل روزه، سر بریده بابای خودشو نشناخ. چرا نشناخ؟ خب سری که 40 منزل زیر آفتاب داغ بوده، سری که مکرر از بالا نیزر روی زمین افتاده، به نعمان ابن منذر مدائنه امام سجاد فرمودن، سری که کرارن مورد هجوم سنگ قرار گرفت. علت اصلی رو که نمیتونم بگم، اما شاید اینم علت باشه. بالاخره سر حسین دیدید هیزم روشم کنید تا آب نریزی میگن آتیش زیر خاکستره و مو در اثر حرارت زود می سوزه. بیاید دعا کنیم اون شبی که سر حسین در تنور خولی بوده، زن خولی اون روز تنور رو روشن نکرده باشه. یه نگاه کرد، عمه ماها ذره است، این سر بریده کیه؟ تا فهمید سر باباشه شروع کرد با بابا شیرین زبانی کردن. بابا چون نوای نی نوایم سوخته، این زمین داغ از پایم سوخته. بابا چرا مرام قرآن نمیخونی؟ بابا خودم قرآن خوندن تو دیدم. بابا چرا لب بستی و از بحر من قرآن نمیخوانی؟ مگر پنداشتی من هم به دستم خیزران دارم؟ ای بابا 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 برای گرفتارا میخونم، همین یه بیت رو توضیح نمیدم، هر چقدر گرفتی عرض ادب کن. گفت بابا وقتی میرفتی میدان من که تو حال نبودم، اما وقتی به حال اومدم یه عربی رو کنار خودم دیدم. ای عرب کی بخت من پا میدهد؟ کودک و سیلی چه معنا میدهد؟ ای عرب کی بخت من پا میدهد؟ کودک و سیلی چه معنا میدهد؟ هرچه میخواهی بزن، اما چرا؟ سوال منو جواب بده، هرچی میخوای بزنی بزن، هرچه میخواهی بزن، اما چرا؟ نعل اسبت بوی بابا میدهد. ای حسین الهی به حق زهرا استجب دعواتنا یا الله.
اهل مجلس ما سعادتمند و عاقبت به خیر و حاجت روا قرار بده، مرزامون شفا کرامت بفرما، حسن عاقبت به ما و نسلمون عنایت بفرما، رهبر عزیز بر تاییداتشون بیفزا، خادمین به این نظام خدایا عزتشون رو روزافزون قرار بده، موانع سر راهشون رو مرتفع بگردان، خدایا خائنین به این نظام رسوا کن، شهدا امام درجاتشون متعالی کن، خدایا در نسل ما تارک و سلات بد حجاب و بی حجاب قرار نده، این بدنها رو به بستر بیماری مبتلا مگردان، خدایا مرگ ما رو تو بستر قرار نده، مرگ ما رو تو روزه ابی عبدالله قرار بده، مرگ ما رو در حال نماز و دعا و زیارت قرار بده. خدایا هر کی از محبین امیرالمؤمنین گرفتاره، به مصر کربلا گره از کار همشون بکشان، مرزامون شفا کرامت بفرما. یا الله دلتنگ کربلاییم، به همین زودی ما رو به مدینه و کربلا میهمان بگردان، ما رو به حرم رقیه مهمان بگردان. خدایا قلب امام زمان از ما راضی بدار، پدر مادر ذوی الحقوق و اساتید و حقداران اگر در دار دنیا نزدت دارین، اگر از دار دنیا رفتن سر خانه با کرامت حضرت زهرا میهمان بگردان. قلب امام زمان از ما راضی بدار. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا.